بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. در زمان ظهور شبان روز و ماه و سال طولانی می شود، چون به یقین نزدیک شده است. زمان آرام حرکت می کند، در قیامت متوقف می شود و روز قیامت شبی در پی ندارد، چون به یقین رسیده. یه قیامت وادی یقینه دیگه، اونجاست که به قول مولانا گفتیه، گفت چیه؟ هل عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وصل و بکند خدا خدایی. اونجا دیگه خدا خدایی میکنه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این اونجا دیگه یوم الیقینه دیگه، اونجا روز یقینه. لذا دیگه اون روز شب نداره اصلا، زمان اونجا متوقف. حالا هرچی آدم به اونجا نزدیک بشه تو سیر باطنی و سیر معنویش، در واقع شتاب زدگی و حرکت و سرعت ازش گرفته میشه، آرام تر میشه. در واقع شبانه روزاش طولانی تر میشه، به یه طرف آرام تر میشه. نزا فرمود هرچی به ظهور و رجعت و قیامت نزدیک شویم، آفتاب و زمین آهسته تر راه می روند و روزها بلند تر می شوند. این نه این که ساعت های 24 ساعت مثلا میشه 48 ساعت، نه، کیفیت زمان طولانی میشه، زمان روحی در واقع بلند میشه. یه بار گفتم براتون دیگه، یه زمان این زمان فیزیکیه که حالا با ساعت اندازه گیری میکنید، یه زمان زمان در واقع روحیه، زمان روانی ماست دیگه، اون زمان غیر این زمانه. ازا دیدید مثلا یه جایی یه آدم بهش خوش میسره، مثلا 5 ساعت اونجا بوده ولی خیلی بهش خوش گذشته، یا آقا یه چشم به هم زدم بود تموم شد. یه وقتم خدای نکرده آدم توی شرایطیه بهش بد میسره، مثلا یه مریضی داره، یه دردی داره، مثلا شب دندون درد گرفته تا صبح دندون درد کشیده، یا آقا دیشب تا صبح برای من یه سال بود. دقت میکنید این سال سال روحیه، سال روانیه. اینجوری میشه تو سیر، هرچه انسان به یقین نزدیکتر میشه، در واقع روزهای او طولانی تر میشه، در واقع سرعت گرفته میشه، عجله نداره. خلاص مؤمن خیلی آرام حرکت میکنه. اول شتاب زده است آدم تا باور نکرده، عجله میکنه. باور که کرد دیگه، اگه باور کامل باشه که دیگه اصلا میشینه دیگه، دست رو دست میذاره. باور کامل باشه دست رو دست میذاره، چون میدونه خودش هیچ کار هست، میدونه که خودش هیچ کار هست. اول ما خودمون رو کار میدونیم، تقلا میکنیم، نمیدونم حالا تو جنبه دنیاییش بگم، انشالله جنبه آخرتیش هم درست فهمیده بشه، انشالله سوء درک پیش نیاد، انشالله. چون گاهی خودی چیزایی میگم بعد من خدا میخوام که خدا یه جوری نشه که حالا بعضی از دوستان درست متوجه نشن مقصودم. تو جنبه دنیاییش که میدونیم دیگه، خب این که آدمی همه دو میزنه دنبال پول و دنیا و این حرفا، اگه یقین کنه که رزاقش خداست دیگه اینجوری ها دو نمیزنه، خیلی آروم حرکت میکنه. این تقلاها و نفس نفس زدن و اینا میفته، خیلی لطیف، خیلی آرام میخره میفروشه کار میکنه، اما اون شتاب زدگی و حرص و ولع و اینا رو نداره، عجله رو نداره. ای تو جنبه های دنیاوی و مادیش، تا انشالله سر از جنبه های معنوی هم در بیاره. تو جنبه های معنوی هم کم کم این داستان ها ظاهر میشه. اول کار دیدید دیگه طرف یه خود جذب این مسائل معنوی میشه، او دیگه دائم داره ذکر میگه، نماز میخونه، پشت سر هم هزار رکعت نماز میخونه، فلان کنه، یه حرف خیلی شلوغ میکنه بعد این وقت اولش. ولی به حد که به یقین نزدیک میشه آروم میشه، آروم میشه، یعنی اون هول زدگی و شتاب زدگیاش میخوابه، آروم میشه. علتش هم بگم چیه؟ گفتم انشالله خوب فهمیده بشه ها، خدای نکرده اشتباه نفهمه. علتش اینه که آخر کار میفهمه خلاصه نه این نمازای ما، نه این روزاهای ما، نه این ذکرای ما هیچ کدوم هنری ازش بر نمیاد. اون چیزی که میتونه کار رو صورت بده لطف و فضل خدا. لذا دست از اون شتاب زده بیمیزش. البته این ماله انشالله گفتم هر چی زور داره آدم باید بزنه ها. هر چی زور داره باید بزنه. رضا گفتن تا میتونی عبادت کن، تا میتونی عمل صالح انجام، تا جون داری، تا رمق داری کم نذار. دقت میکنیم تا برسی به اون یقین. یعنی وقتی آدم همه زوراشو زد دید هیچی نشد، اون وقت دست از زور زدن میکشه. بله تا وقتی یه زوری داره نه هنوز میگه من، چون اگر تا وقتی هنوز یه خورده شما تو خودتون هنر هست احتمال میدید هست، یه کاری از دستتون برمیاد اگر خدا دست به کار بشه، بعدش ادعا هست دیگه، میگه نه اگه خدا گذاشته بود خدا من یه کاری میکردم. یعنی هنوز ادعا هست. باید تا اون قطره آخر انرژیمون صرفش بکنیم، مصرفش بکنیم، اون وقت با همه وجود لمس میکنیم که تقلاهای ما مشکلی رو حل نمیکنه. این لطف و فضل خداست. وقتی از این حجاب فاعلیت خودمون عبور کردیم، از این حجاب فهم خودمون، حجاب عبادت خودمون، حجاب نمیدونم هنرمندی خودمون، حجاب زرنگی خودمون، از این حجاب عبور کردیم، یعنی یقین کردیم، لمس کردیم در عمل که هیچی از اینا بر نمیاد، اون موقع خدا دست به کار میشه. اون موقع دست به کار میشه، اون موقع کار رو به ثمر میرسه. بلا از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد، از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد جدا سد. اون مبارزه با نفس کیه که زورش به نفسش میرسه؟ یه نفر رو پیدا کن بیا برنه که بگه این خودش تونسته به نفسش غالب بشه. نه، گفتن جهاد با نفس بکن، مبارزه کن با نفس، اینقدر مبارزه کن که از نفس بیفتی. و وقتی مایوس شدی با همه وجودت لمس کردی که کاری از تو بر نمیاد، و خدا دست به کار میشه، اون وقت نفس تو کلکشو میکنه. ولی تا دست به کار نشی، خودت تلاشاتو نکنی نمیشه ها. گفتم چون اون حجاب منیت ما، حجاب فاعلیت ما باقیه، اگه خدا کاری بکنه بعد خودمونم ادعا میکنیم دیگه، میگیم نه اگه خودمونم گذاشته بود خودمونم میدونستیم برسیم به همینجا. برای اینکه این ادعا نباشه، از خودمون عبور کرده باشیم، باید تا اونجایی که میتونیم عبادت کنیم، تا اونجایی که میتونیم عمل صالح انجام بدیم، تا اونجایی که دیگه تا آخرین رمقمون خلاصه بندگی کنیم، عبادت کنیم، عمل کنیم، و اجر این اعمال ما میشه همین که به این فهم میرسیم که اعمال ما هیچ کاری ازش بر نمیاد. این اجر اون اعمالیه که انجام دادیم، رسیدن به این معرفت و فهم و یقین به این که خلاصه کار دست خود خدا هست. ما وقتی به اون یقین رسیم، خدا در واقع کار رو صورت میده، کار رو به نتیجه میرسیم. امور دنیا بیش گفتم همین داستان رزق دیگه. داستان رزق دیگه خیلی ملموسه. آدم اول فکر میکنه خودشه که روزی برای خودش تأمین میکنه. رضا اول دیدی چقدر آدم تقلاهای عجیب غریب میکنه. به در و دیوار میزنه. 24 ساعت شبانه روزشو میذاره دنبال پول میدوه. فلان یه حرفا. اما کم کم خلاصه انشالله باورش میاد که نه، خیلی از آدمای زرنگ عقب موندن. خیلی از آدمایی که هیچ کاری ازشون بر نمیومد و خدا مثلا ثروتای آنچنان میداد بشه، خدا این کارا رو میکنه که نشون بده، بگه بابا جون شماها کاری نیست، من کارم. این به این معنی نیست که گفتم دست از تلاش اقتصادی بکشیم. تلاش بکنیم اما آرام، اما آرام، با یقین به رزاقیت خدا، به یقین به این که خدا اون چیزی که رزق ماست و این حرکت آرام و سالم هم به ما میده. لازم نیست این همه تقلا کنیم، وقت عبادتمون، وقت مطالعهمون، وقت رسیدگی به خانوادهمون، وقت نمیدونم همه چیزمون رو فدای پول در آوردن بکنیم ها؟ یه اطمینانی بکنیم به رزاقیت خدا، بریم دنبال کس، ما تا آرام بریم دنبال کس. خیلی زرنگی های خودمونو کاری ندونیم تو رسیدن برست. این در واقع همه آرام میشه فرد دیگه. فهم میبینه که همون رزقی که قبلا با اون همه تقلا و زحمت گیرش میومد حالا بی زحمت به راحتی داره گیرش میومد. دقت کردین؟ اون اضافه هایی هم که با تقلا گیرش میومد از یه جایی در میرفت دیگه، میدونید دیگه. زیادی که زور بزنی بیش از حد سهمیه خود جمع کنی یه جایی یهو میبینی یه تصادف کردی کلی جریمه دادی، چی زیادیش رفت. دقت میکنین؟ اونی که سهمیته همون سهمیه رو خدا میرسونه با حرکت آرام، بدون تقلاهای بیش از حد، بدون خود رو خسته کردن و خدای نکرده بازموندن از اون چیزهای اصلی. این تو جنبه مادی و ظاهریش تا انشالله کم کم سر از جنبه های معنوی هم در بیاره، که همونطور که تو دنیا فهمیدیم رزق مادی ما رو خدا میده، تو رزق معنوی هم کم کم رزاقیت خدا رو پیدا کنیم، بفهمیم رزق معنوی رو هم رزاق خداست. رزق معنوی رو هم رزاق خداست. تقلاهای ما خلاصه خیلی کار این نیست. حد اکثر تقلاهای ما ابراز نیازه. گفتم یه بار براتون این بحث رو. گفتم تمام تلاش‌های بشر دعاست. تمام تلاش‌های بشر دعاست. منتها دعا یه وقت با لفظ گفته میشه، یه وقت با عمل حالی میکنه آدم یه چیزی رو میخواد. این تلاشی که بشر داره میکنه دعاست، داره به خدا در واقع ابراز میکنه که من نیازمندم. حرف کردیم؟ هنر تلاش‌های ما ایناست، هم تو معنویت هم تو مادیت. همون موقعی که سر سجاده نشستیم داریم عبادت میکنیم، اینم داریم به خدا داریم میگیم خدایا من نیازمنده در واقع عنایات تو هستم، نیازمند دستگیری تو هستم. او وقتی هم که دنبال کارکاسبی داریم میریم، اونجا هم داریم بگیم خدایا من نیازمنده در واقع عطای تو هستم، رزق تو رو میخوام. در واقع هنر ما نیست خلاصه رزق، چه رزق معنوی چه رزق مادی، و تلاش های ما در واقع فقط ابراز نیاز پیش به خدا هست، پیش از این چیزی ازش برمیم. گفتم دیگه بیشتر درونش رو نگاه کنه ببینه چقدر آرامه. دقت میکنید؟ نه بازوی آدم میتونه خیلی هم فعال و پرتلاش باشه. درونتون چقدر آرامه؟ مطمئنید به رزاقیت خدا؟ آیا مشوش نیستید؟ آیا نگران نیستید؟ آیا یه حراسی تو دلتون نیست؟ دقت میکنید؟ بازوی آدم فعاله، کار میکنه، تلاش میکنه، اما دلش آرام. دلش آرامه. مؤمن اهل یقین دلش آرامه، یقین داره به این که تنها نیست. او فرمود علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ نه، خدا دورش نمیرسه نیازهای معنوی و مادی بندش رو تأمین کنه. که شما نگرانی، شما دغدغه خاطر داری، میترسی، مضطربی، غصه میخوری، علیس الله به کافن عبده. وقتی آدم یقین کرد که خدا هست و خدا بنده که آفریده ولش نکرده با حالا خودش، چطور یه پدر و مادر یه بچه درست میکنن این بچه رو با حالا خودش ول نمیکنن؟ خدا علیه بالله یه پدر و مادر کمتر که بنده ای رو بیا آفرینه بعد ولش کنه با حالا خودش؟ همونطور که پدر و مادر نیازهای بچهشون رو تأمین میکنن، اینا یه جلوه ای از ربوبیت حضرت حق هم دیگه، پدر و مادر. و خود خدا چی؟ اینه که این اطمینان، یعنی اینو باید بباورونیم. همه این بحث ما امروز ما هم همینه که اینو به خودمون بباورونیم که بابا خدا هست، رسوس خدا هست، خدا کافیه برای بندش. اینو یقین کردیم، بازومون تلاش کنه، بدنمون فعالیت کنه، بله تنبلی بیکاری اینا اصلا پسندیده نیست از دید اسلام، اما اون تلاش تلاشیه که فقط بدنه داره تقلا میکنه. دل آرامه، دل مطمئنه، قلب مطمئنه بر رضایت خدا. ولو بدن داره تلاش میکنه. مثال زدیم یه بار دیگه، مثال اون کسی که سوار کشتی بود، گفتیم کشتیه تو دریا داره موجا رو میشکافه و با سرعت پیش میره، اما اون مسافر کشتی چیه؟ کشتی لم داده راه. دل مؤمن اون مسافر کشتیه، لم داده راحت، یقین به خدا داره و اولیاء خدا. اما بدنش مثل اون کشتیه فعال تو جامعه داره تلاش میکنه، کوشش میکنه. موت منزل اول یقین است. تو بحث موت رو پشت‌سر گذاشتیم. اولین منزل یقین موته. که انسان به موت که برسه، در واقع بذار این آیه که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین تو این آیه بعضاً تفسیر به موت شده. یعنی عبادت کن تا زمانی که مرگت فرا برسه. یعنی تا زنده هستی عبادت کن. یقین رو تعبیر به موت کردن. فقط کردیم ازا موت منزل اول یقینه. مرده رو نگاه کنیم دیگه، حالات مرده رو ببینیم، جنازه مرده علائمش علائمه در واقع یه آدم اهل یقینه که تازه داره وارد مادیه یقین میشه. حالات منزل اوله ها منازل بزرگتر یقین داره، منتها اولین منزلش منزل موت. نور سیاه افضل نور هاست و نشان مرتبه یقین است و با آن میتوان بدون نیاز به توجه و چشم تمام آسمان ها و زمین را دید. بله. حالا اینا دیگه خیلی توضیح دادنی نیست، خدا انشالله نشون بده کم کم اون چشم درونی باز بشه و در واقع شهود حاصل بشه. انواری میبینه آدم، انوار رنگ‌های مختلفه، بالاترین رنگش رنگ سیاه که دیگه نوریست که در واقع به تعبیری نشانه رسیدن عبد به مرتبه یقین. کسی به اونجا برسه دیگه همه عالم رو شهود میکنه، بدون چشم میبینه، بدون گوش میشنوه. حالا دیگه حالا اون حالاتیست که اون در واقع حقیقت اون خاصیت انسانی او ظاهر میشه دیگه. مؤمن که به یقین برسد دیگر تحریک نمی شود. این اومد دیگه، خیلی زود اومد بعد از داستان موت. ببینید مؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمی شود. نه ترس موجب حرکت او می شود و نه تشویق او را به راه می اندازد. فقط کردیم یادتونه تو بحث موت گفتم یه جنازه رو قلقلکش کنین، نمی خواهد وشمونش بگیرین، گریه نمی کنین. اینا آدمی که به موت رسیده اینا علائمشه. محرک‌های بیرونی تحریکش نمی‌کنه. الان یه کسی چهار تا باریکلا به ما بگه اون پله کوه قاف هم می‌ریم، اما جنازه اینجوری نیست. یا مثلا یه در واقع مذمتی بکنن از آدم، آدم کلی کسل میشه، اما کسی که به موت رسیده اینجوری. یکی از نشانه‌های اهل یقین همینه که تحریک پذیر نیستن. یعنی هیچ چیزی نمیتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده، هیچی از بیرون. با هیچ تشویقی راه نمیافتن، با هیچ تنبیهی متوقف نمیشن، با هیچی. خلاصه از بیرون هیچی اثر نمیکنه بهشون، از درون کار میکنه. اینا با اراده خودشون کار میکنه، با تحریک بیرون کار نمیکنه. حالا شما هی بگی فلان کار این ثواب داره، اینقدر نمیدونم، اگه انجام ندی اینقدر عذاب داره، حتی اینا هم اونا رو به حرکت میاره. اونا از درون خودکارن، یعنی خاصیت وجودیشون ظاهر میشه دیگه. اگه عبادت هم میکنه این خاصیت ذاتی وجودیشه که ظاهر داره میشه عبادت میکنه. به تحریک نمیدونم پاداش و عذاب عبادت نمیکنه، خودکار میشه. خلاصه از درون میریزه، مثل خودکاری که جوهرش توشه دیگه، از بیرون قلم نیست که بزنن تو دوات بنویسن، جوهرش تو خودشه، خودکار. مؤمن هم اینجوری میشه، نه از درون در واقع کار میکنه، محرکش بیرون نیست. همونطور که خدا تحریک پذیر نیست، عبدی هم که به یقین برسه خدایی میشه، او هم دیگه تحریک پذیر. کسی نمیتونه با تحریک او رو به کاری وادار بکنه یا از کاری باز بداره. انشالله بوی اینها رو لاغل استشمام کنیم تو وجودمون. حالت بلنده این نقطه ها، نقطه های بلندیه. ما حالا نشستیم با هم تیم میکنیم این عبارت ها رو، نقطه های مرتفعی از کمال انسانیه. میدونید کله کمال مرتبه یقینه دیگه. ولی خب حالا انشالله حرفشو بزنیم که بس کلش نس کلش انشالله کم کم خدا خودش رو هم روزیمون بکنه. سعی کنیم لااقل کم کنیم این تأثیر پذیریمون رو از بیرون، یعنی تشویق دیگران خیلی رو ما اثر نگذاره، مذمت دیگران رو ما اثر نداره. یه جمله خوندم چند جلسه پیش از امیرالمؤمنین، یا نه از امام باقر علیه السلام بود ظاهرا، حضرت فرمود که انک لا تکون لنا ولیا، تو دوست ما اهل بیت نیستی مگر اینکه جوری بشی که اگه همه اهل شهر تو جمع بشن و بگن انک رجل صالح، تو آدم خوبی هستی، لم یسر و کذالک، اصلا تو رو مسرور نکنه. و اگر همه اهل شهر تو جمع بشن و بگن انک رجل سوء، تو آدم بدی هستی، لم یحزن کذالک، یک سر سوزن تو محزون میشه. یعنی اینا علائم آدمانیه که رسیدن به، یعنی که دوست واقعی اهل بیت، خصوصیت های دوستان راستین اهل بیت رو پیدا کرد. هر باقی آدم اگر میخواد خوشحال بشه از تو خوشحال باشه، فرمون خودتو به کتاب خدا عرضه کن، اگر میبینی اون چی که تو کتاب خدا اومده در وجودت هست خوشحال باشه، اگر میبینی نیست دیر به خاطر چهار تعریف این اون یعنی شو خوشحال میشه. پس شد مؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمیشه، نه ترس موجه به حرکت او میشه و نه تشویق او را به راه میاندازد. خداوند هم فرمود لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تا نه بر آنچه از دستتان رفته و نه در اثر آنچه بر شما وارد شده غصه بخورید. یه آدم اینجوری بشه، چیزی از دستش رفت یا مصیبتی بهش وارد شد، آدم رو تحریک کنه، غصه دار نشه. این خصوصیت های اهل یقین میگه. حتی خیلی سخته، خیلی سخته یه عزیز آدم مثلا از دست آدم بره و آدم غصه دار نشه، این مال اهل یقینه که اینجوری. یه چیز گران بهایی که آدم کلی دوستش داره از دستش بره، یه مصیبتی به آدم وارد بشه، آدم تحریک نشه. فرمود ما میخوایم شماها رو اینجوری کنیم. یعنی اینا مدل هایی است که قرآن ارائه کرده برای این که مؤمن رو برسونه به این نقطه ها انشاءالله. ماها باید برسیم به اینجاها، ماها رو آفریدن که بیاییم به این سمت. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا نه در آنچه از دستتان رفته غصه بخورید و نه به خاطر آنچه به دستتان رسیده شاد کنید. اینا حرفای بزرگه. فرض کن به شما بگن آقا 1,000,000,000 تومان شما تو فلان مسابقه برنده شد، اصلا خوشحال نشی. بگن آقا 1,000,000,000 تومان ثروتت آتش گرفت، سوخت، خاکستر شد، اصلا ناراحت نشی. خیلی سخته دیگه، یعنی حرف بزرگیه. ولی خب میشه به اینجا ها رسید، میشه به اینجا ها نزدیک شد، راه هم داره دیگه. راهش همون راهی توحیده، یعنی آدم با وادی توحید آشنا بشه، اینجوری میشه دیگه همه عالم رو بهش بدن یا همه عالم رو ازش بگیرن براش بگیرن. فرمود یا من عطا او عطا و من او عطا، ای کسی که وقتی عطا میکنی چیزی رو میدی به آدم، با دادنت داری خیر میرسونی، عطا میکنی. و من او عطا، وقتی هم که نمیدی دریغ میکنی، نمیدی چیزی رو به آدم، با ندادنت داری عطا میکنی. ببین هر دو یکی میشه، هر دو یکی میشه، گرفتن و دادن یکی میشه. گفت سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی، چقدر میکنید؟ یکی میشه. اهل یقین بهشون بدی یا ازشون بگیری یکیه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. من جرأت نمیکنم این چیزایی رو بگم، اینا رو من اول تو مادیات میگم، انشالله خدا رشد بده به ما. تو معنویات هم کم کم بوش و استشمام کنیم، البته میگم حقیقتش من یه خود پروا دارم تو جنبه های معنوی پرده بردارم از یه حرفا، چه فرض کن یه عبادتی رو از آدم گرفتن آدم خیلی شروع نکنه، یه مکاشفه، یه حالی، یه حالات معنوی رو از آدم گرفتن خیلی شروع نکنه، یا فردا بهش دادم یه چیزای قشنگی بهش دادن، چیزای معنوی، نماز با حالی، عبادت با حالی، یه مکاشفه، یه کرامتی، باز اینجا شلوغ نکنه. لکی لا تأسفوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. یعنی همونطور که در جنبه های مادی باید انشالله دیگه کم کم تحریک ناپذیر بشیم، یعنی دادن و گرفتن ما رو تحریک نکنه، عصبانی نشیم، به هیجان نیاییم، قصه نخوریم، یعنی هیچی نتونه روح ما تأثیر بگذاره، بشیم اقیانوس آرام، موج بر نداره روح ما، هیچی نتونه ما رو موج ایجاد کنه در روح ما، نه گرفتن نه دادن، هیچی. فرمود علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، جوری یاد خدا حاکم بشه تو وجود ما که این روح آرام بشه، هیچی نتونه متلاطمش کنه. ببینیم راستش این دیگه هستیم، من که نیستم خواست که ندارم، یعنی گاهی اوقات دارم عصبانی میشه، گاهی اوقات دارم. ببین یه وقت مؤمن قیافه عصبانی به خودش میگیره اما عصبانی نمیشه، درد میکنی؟ گاهی اوقات قیافه احمو به خودش میگیره، ظاهر عصبانی به خودش میگیره فلان، اما داره فیلم بازی میکنه، اون تو داره قه قه میخنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن اون درونش هیچ در واقع تحریک نمیشه، آرام آرام اندر، ولی نقش بازی میکنه، گاهی اوقات ظاهرش قه قه میخنده، خوشحالی میکنه فلان، گاهی اوقات هم ظاهرش های های گریه میکنه، یا مثلا قیافه عصبانی و برافروخته میگیره، پرخاش میکنه، اما اون تو هیچ خبری نیست، اون تو آرام آرام. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدره، مطمئنتن یه اطمینان، این آرامش که تو روح آدم حاکم میشه، دیگه هیچ محرکی در واقع او رو تحریک نمیکنه. گفتم اول با منزلهای دنیوی باید شروع کنیم، بعد کم کم انشالله دنیا نتونه ما رو تحریک کنه. یکی کسی ما چهار تا فوش به ما داد تحریک نشه، یکی کسی ما چهار تا تعریف از ما کرد بازم تحریک نشه، یعنی از بیرون خلاصه ما رو کسی نتونه راه بندازه، نه با هول دادن، نه با هیچ جوری ما از بیرون تکون نخوریم. اگه میخواییم راه بریم موتور درونی ما ما رو راه بندازه، ایمان ما، عبودیت ما، فرمانبری ما از حضرت حق، او ما رو به کاری بادار کنه، نه اینکه چون تعریفمون کردن، نه اینکه چون تکذیبمون کردن. این اول راه دیگه، اول راه در واقع همین ظاهر قضیه هست، یعنی این دادن و گرفتن ها تحریک های ظاهریه، بعد اون وقت تحریک های درونی شروع میشه. انشالله خود پا به وادی معنویت آدم بگذاره و حسایی از درون میاد، اون وقت باید میگه اونجا چجوری اگه یه ملک اومد کنار دست شما نشست شروع کرد نوازش شما چیکار میکنی اون موقع؟ چقدر ما مردیم اونجا وایسیم محکم که اون نوازش اون ملک هم نتونه کاری رو ما بکنه، تحریک او هم نتونه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، نقش در ازشون دیگه که توی حالی، حالا یادم نیست تو حال ذکری بوده تو چه حالی بوده، چون نقل میکنه که یه بار دیدم یه ملکی یه حوریه بهشتی آمد کنار دستم، به یه جام شراب بهشتی آورد به من عرق تعارف کرد که بخورم. ولی خب استاد ما مرحوم آیت الله غازی رضوان الله تعالی علیه به ما فرموده بود که تو در واقع حالات عبادیتون هر چی ظهور کرد توجه نکنید و همون عبادتتون دارد، حواستون به عبادتتون باشه. گفت اومد طرف راست من، اینقدر التماس کرد، اینقدر نمیدونم که من این جام رو بگیرم از دستش منوشم، توجه نکردم، اون ذکر خودم رو دارم. اومد سمت چپم دوباره شروع کرد، خلاصه کلی التماس کردن، گفت من اصلا توجه نکردم، ذکر خودم رو دارم. بعدم میگم گفت بعدا دلم سوخت به حالش، گفتم کاش یه نگاهی هم کرده بودم بهش. دقت میکنید؟ بله.
در واقع گفتم در واقع محرک بیرونی اثر نداره. این به این معنا نیست که قیافه غضب‌آلود نمیگیره. این به این معنا نیست. ولی قیافه غضب‌آلود میگیره. از درون در واقع برافروخته نمیشه. آرامه. یقین داره به اینکه کار دست خود خداست. حالا اگر یه همچین گزارشی رو در واقع بپذیریم معناش میشه همین. بله. دقت میکنید؟ یعنی یقین داره به این که کار دست خداست. یقین داره به این که کار دست خداست. دقت کردین؟ لذا برافروختگی درونی نداره. چرا در برابر دشمنان خدا غضب میکنه، رجز میخونه، شمشیر میزنه، میجنگه، ها؟ اما درونش آرام مطمئنه که کار دست خداست و همونی که خدا مقدر کرده همون واقع خواهد شد. ذره ای شک نداره. این آرامش درونی این مهمه. ولی گفتم ظاهر آدم گفتم نقش بازی میکنه دیگه. اصلا عارف رنده، عارف نقش بازی میکنه بین خلق. اصطلاحا میگن جنون اختیاری داره عارف. خودشو به قیافه خلق در میاره. چون میدونید اهل دنیا برای یه چیزای مسخره خوشحالی میکنن. برای یه چیزای مسخره هم غمگین میشن و گریه میکنن. این آدم عارفی که پی برده به حقیقت، اون چیزایی که خلق عادی دارن براش خوشحالی میکنن، برایش یه چیزای مسخره ای، اصلا چیز خوشحالی آوری نیست. اون چیزایی هم که خلق دنیا دارن براش گریه میکنن و غصه دارن، اونم برای چیزای مسخره ای هستن. اما عارف برای اینکه خودش رو نده چیکار میکنه؟ میره کنار دست اهل دنیا، با خنده اونا میخنده، میاد کنار این طرفیان با گریه اینا گریه میکنه، نقش بازی میکنه. میگن اصطلاحا جنون اختیاری. یعنی اون رفتارا رفتارای عاقلانه ای نیست که اهل دنیا دارن میکنن، اما این با اختیار خودش رو میزنه به جنون، نقش بازی میکنه. حتی بعد عرض کردم این مال حالا نیست، انشالله مال بعدا. دقت کردین؟ الان چرا؟ الان خب بالاخره طبیعیه. یعنی خیلی اختیاری ما نیست که، یعنی وقتی آدم مثلا فرض کن یه نماز شبش مثلا از دستش رفت، یا یه حال خوشی داشت از دستش رفت، یه چیزی داشت، بالاخره ناراحت میشه. یعنی اینا امر و نهی بردار نیست که من بگم شما به دستور من ناراحت بشو یا به دستور من ناراحت نشو. این یه حالت در واقع روانیه، حالت احساسیه. باید معرفت آدم به جایی برسه تا ناراحت بشه یا نشه. مثل چی؟ مثال بزنم. شما الان از یه دختر بچه 4-5 ساله عروسکشو بگیری، ببینی چجوری گریه میکنه، ناراحت میشه. اما حالا تو این سن و سالی که شما هستید، من یه دونه عروسک از دست شما بگیرم، شما بازم اونجوری گریه میکنی؟ چرا؟ چون معرفت شما رفته بالا. دیگه اون عروسک بود و نبودش برای شما بی‌معنی. دقت کردید؟ شما رفتید بالا. خب تا وقتی که اون چیزا رو احتمال میدید، خب بشید ناراحت بشید. دقت میکنید؟ میگم تا وقتی که آدم ناراحت میشه، ناراحت بشه. یعنی امر و نهی بردار نیست. دقت میکنید که من میگم شما نباید ناراحت بشید. وقتی که آدم یه چیزی براش ارزشمنده از دستش رفت، خب طبیعیه که ناراحت میشه دیگه. با اینکه من بگم شما ناراحت نشو که جلوی ناراحت شما رو نمیتونم بگیرم. چی میشه آدم ناراحت نشه؟ وقتی که افق معرفتش بره یه جایی دیگری، یه راز دیگری رو پی ببره. ها؟ وقتی من یقین کنم که خدا منو خوابوند. ها؟ خدا منو خوابوند. مصلحت منم این بود که امشب نماز شب نخونم. اگه امشب نماز شب خونده بودم، فردا صبح 4 تا ادعا میکردم، عجب میومد سراغم، غرور میگرفت منو. خود خدا بود که منو خوابون نداشت امشب هم نماز شب نخونم. حالا اگه اینجوری فهمیدم این داستانو، هر دو صبح که پاشدم دیدم نماز شب نخوندم، بازم غصه میگیره منو. بله؟ ببینید در واقع افق معرفت تغییر میکنه. اینجوری نیست که با امر و نهی بگم شما باید ناراحت نشی یا باید ناراحت بشی. افق معرفت آدم که تغییر میکنه، احساسایی هم که آدم در برابر پدیده ها براش حاصل میشه تغییر خواهد کرد. اینجوریه داستان. حالا گفتم حالا بعد معنویش رو انشالله ما حالا خود من اول تو بعد مادیش باید تمرین کنم، چون هنوز اینجاها خیلی لنگش داریم تا انشالله با اونجا هم سر در بیاریم که فعلا دنیا ما رو تحریک نکنه، بود و نبود دنیا ما رو خوشحال و غمگین نکنه، حسرت نخوریم به خاطر دنیا، غصه نخوریم به خاطر دنیا، مضطرب نشیم به خاطر دنیا، عصبانی نشیم به خاطر دنیا، یعنی در واقع تحریک ناپذیر بشیم، فعلا دنیا ما رو تحریک نکنه تا بعد انشاءالله کم کم سر از برزخ در بیاریم، عوامل برزخی هم نتونه ما رو تحریک کنه تا انشاءالله دیگه خدا لطف کنه سر از قیامت آدم در بیاری که دیگه اونجا گفتیم دیگه متوقف میشه زمان، اصلا یه هیچ تحریکی معنی نداره. خب از خدای متعال میخواییم که عنایت کنه، وادی یقین رو برای ما راهش رو باز کنه و ما رو ثابت این وادی قرار بده و حقیقت یقین رو که در واقع میوه ایمانه، میوه دینه، به همه ما بچشونه به برکت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.